بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد مثل نوره كمشكات فيها مصباح.
صوت اللحن در قراءة قرآن الكريم.
المصباح في زجاج.
مصباح.
تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیارید. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن، شبتون بخیر باشه. باز هم با برنامه مصباح دوشنبه ها و صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در خدمت شما عزیزان هستیم. آرزو می‌کنم فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه امشب ما رو همراهی بفرمایید. امشب هم در خدمت جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی هستیم. استاد سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه مصباح.
حال شما خوب ان شاء الله؟
الحمدلله خیلی ممنون.
سلامت باشین. ما هفته گذشته که برنامه‌مون زنده بود، عزیزانمون چندین و چند سوال پرسیدن که فرصت نشد در اون برنامه پاسخگوی شنوندگان عزیزمون باشیم. سوالات رو امشب آوردیم به برنامه این مصباح تا از خدمت شما بپرسیم و انشالله شما هم پاسخ سوالات رو بفرمایید.
انشالله.
سلامت بشید. فاصله رو از اتاق فرمان میگیریم. سوالات شما رو آغاز میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
جناب استاد ابوالقاسم اگر اجازه بفرمایید اولین سوالم این سوال خوب باشه. مشخصه که این شنوندمون به صورت حرفه‌ای نگاه میکنن به صوت و لحن. سایه صدا چیست؟
عرضم بزرگ شما که شما تو این فاصله که پخش شد شما سوالات رو خوندین، من خیلی امیدوار شدم به اینکه واقعا سیر سعودی خوب و پرشتابی داشته نوع سوالات. اگر خاطرتون باشه تو برنامه ابتداییمون سوالات همچین خیلی دلچسب نبود، یعنی بعضیش رو
خیلی سطحی و ابتدایی بود
و آدم میل نداشت که پاسخ بده بعضیش، ولی الان این سوالات خیلی خوبه و یکی از آرزوهای من این بود که به این حد برسیم که در مورد صوت بتونیم مثلا صحبت بکنیم. اگر مثلا یه مروری داشته باشیم به حدود 20 سال پیش، وقتی که توی مسابقات در مورد صوت نمره میدادن، حتی نمیتونستن این نمرش رو تقسیم بر دو بکنن، فقط میگفتن 12. این 12 رو چجوری اختصاص میدادن به صوت، خودشون هم نه اینکه ما توقع داشتیم اونا باید بدونن، این طبیعت کشور ما بود که در این حد ابتدایی به صوت نگاه میکردن و اون نگاهی که صوت رو چون خدا داده ما هم باش کاری نداریم. و
عذر میخوام، من متوجه منظورتون نشدم، چطور
یعنی نمره میدونم 12 هیچ چی دیگه نمیتونستم بگن این چیه، این 12 رو برای چی دادن، نمیتونستم بگن آیا شما صداتون ارتفاع داره، صداتون قشنگه، صداتون بم داره، بم خوبی داره، تحریر داره، تحرک خاصی داره،
ولی الان آیتم بندی شده، تک تک این آیتم ها نمره جدا و خاصه
بله خواهد. یعنی که شناسایی شده. حالا آیتم بندیش برای مسابقات شاید هنوز به اصطلاح انقدر نباید ریز بشه به این شکل که گاهی موجب بشه که دست و پایش قاری رو ببنده و متوجه این ریزه کاری های زیاد در صوت بکنه و اون رو در مسابقات از چیزهای دیگه غافل بکنه. اما کلا این که ما تونستیم در صوت این تجزیه رو داشته باشیم، این به نظر من یه موفقیته. و گاهی اگر میشد من نمونه هایی رو برای شما عرض میکردم و ضبط میکردم، گاهی در کشورهای دیگه پیش اومده، مثلا در کشور آفریقای جنوبی همین دو سال پیش من رفته بودم، حسب اتفاقی من در مورد صوت شروع کردم به صحبت کردن، همین صحبت های خودمون برای قاریای اونجا انقدر برای اینا جالب بود که این نگاه اصلا به صوت وجود نداره تو کشور ما و با این نگاه میشه واقعا انتخاب کرد و شناخت صداهای خوب رو و علل خصوص تمام صداها و استعدادهای اونها رو و اندازه گیری کرد و متناسب با اون لحن انتخاب کرد. این خیلی مهمه.
بله.
حالا این سایه که شما فهمیدین، سایه صدا، فکر میکنم این اصطلاح رو استاد مصطفی اسماعیل به کار برده و من اولین بار در یکی از مصاحبه های ایشون شنیدم از
سایه صدا.
خب فکر میکنم با یک دقت خیلی محدودی شما متوجه میشین که سایه صدا همون کل صدا قطعا نیست. اگر تا همین مقدار یک شنونده این رو مورد توجه قرار بده بدون اینکه دیگه چیز دیگه از جای دیگه بشنوه، خودش بخشی از راه رو رفته. یعنی متوجه میشه که اگر قرار ما با سایه صدا بخونیم، یعنی که با همه صدامون
نمیخوایم بخونیم،
نباید بخونیم.
بله.
این نکته خیلی مهمیه. و من یادم سال 68 که اولین بار قاریان مصری اومدن ایران، باز به خاطر اون حساسیت هایی که خودم داشتم، تنها چیزی که دنبالش بودم این بود که ببینم که آیا قاریای مصری با همه صداشون میخونه یا با سایه صداشون. متاسفانه اون ایام من در زاهدان یه مأموریت رفتم برای آموزش قرآن، استاد قلبش اومد تهران، دائم زنگ میزدم به بچه‌هایی که میرفتن جلسه، گفتم شما برید جلو بشینید و ببینید که آیا استاد قلبش از همه صداش استفاده میکنه یا از بخشی از صداش. و متاسفانه جواب خوبی نگرفتم و یکی از اساتید برای اینکه خیال من راحت کنه از همه صداش استفاده میکنه، خیالت راحت بذار کنار این حرفا رو، ولی من راضی نمیشدم به این موضوع. تا اینکه یک بار با استاد نوعینه توی ماشین مسافر بودیم، ایشون گفتش که استاد مصطفی اسماعیل وقتی که میخوند شاید کمتر از 5 متر صداش رو مردم میشنیدن.
یعنی برد نداشت صدا؟
آره، میگفتش که اینقدر کنترل شده میخوند و به اصطلاح مواظبت میکرد از صداش، از نظر قدرت خروجی شما توی میکروفون متوجه نمیشین. مثلا صدای استاد حسان رو من خودم مستقیما نشنیدم، توی تلاوت‌هایی هم که از طریق نوارها داریم بهش میاد صدای خیلی قدر و خیلی قوی باشه از نظر قدرت.
بله.
ولی مثلا استاد احمد عامر گفتش که نه، صدای استاد حسان برد نداشت خیلی.
دقیقا اون عبارت رو میگین؟
میگفت خیلی شدت نداشت. ولی
عربی
خیلی...
گفت این دفعه به ما که صوته هو فنان،
اون فنان رو بعد اضافه گفتش. آره، بسه فنان همون منظور تحریر و انعطاف و اون پیچش ها و اون کاربردهای حقیقی صوت که اتفاقا در شنونده تأثیر میذاره.
درست.
فنان ولکن ضعیف، این جمله رو بنا الله خوب شد شما یادآوری کردین، فنان ولکن ضعیف، یعنی این ضعف رو قطعا نمیاد رو تحریر زدنش بگی، قطعا مال انعطافش نبود، قطعا مال اوجش نبود، مال برد صدا بود که حالا شاید همون سایه خوندن باشه. کاری نداریم. حالا ما سایه خوندن رو تعریف میکنیم خدمت شما. ببینید اگر ما یک فرضی داشته باشیم که صدای فلان قاری 10 متر برد داره در اوج قدرتش، حالا میخواید اعداد رو حقیقی تر بکنیم، 100 متر.
بله.
100 متر برد داره در اوج قدرتش. یعنی اگر اینجا بخونه بدون بلندگو تا 100 متر اونورتر میشنوند. این آخرین خروجی صدا از ذره قدرته. خب آیا باید یه قاری حتما با همین خروجی بخونه؟ آیا این خروجی صدا مال خوندن اصلا؟ یا مثلا خدا نکرده مال حضور در صحنه جنگ تنبتنه؟ دیدین که توی جنگ های تنبتن قدیم علل خصوص رجز میخوندن. اونجا یه طرف برای اینکه صداشو به همه اون لشکر برسونه با تمام قدرت
فریاد
می... و بالاتر از اون وقتی که دیگه میخواست مثلا یه ضربه بزنه یک نعرهی میزدن. خب پس این مقدار صوت هم از صدای یه نفر خارج میشه. یا حتی ممکنه یک حیوان وحشی حمله کنه به یه نفر و از ترسش یه داد بزنه. آیا این هم صداست دیگه؟ اگر ما بله. نتیجه گیری کنیم که ما باید با همه صداهام بخونیم، حالا این همه کجا میشه؟ اینجا میشه؟ خود به خود شما هم به نوعی به سایه صدا اعتقاد دارید، مطمئن مقدارش مهمه. پس ما الان از اون چه که از صدای شما خارج میشه از حنجرتون تا 100 متر برد داره رو فرض میکنم مال کجا؟ مال زمان جنگ، مال زمانی که شما توی جنگلی دور افتاده دارید دنبال دوستتون میگه و با تمام قدرت صدا میزنید دوستتون. خب پس این صدا مال خوندن نیست، یه مقداری سایه اینجا پیدا شد. یعنی شما یه حد کنترل شده ای از صوت رو برای خوندن اختیار میکنید.
بله.
درسته؟
بله.
خب حالا این مقدار کنترل چقدر باید باشه؟ از اینجا بعد به اصطلاح وارد بحث به طور دقیق تر میشیم. اگر ما فرض کنیم که 100 متر صدای ما برای نعره زدن میره که دو تا نعره هم بزنی صدات میگیره، پس قطعاً مقدار برد صدایی که ما باید بهش بخونیم خیلی کمتره. شما فرض کنید 70 متر 60 متر این صدا اوج قدرتیست که شما در قرائت باید خارج کنید. این عددا رو نمیخوام روش حساس بشید، چون این عددا رو اگه حساس
متغیره
ممکنه. ممکنه حالا یکی بگه من 200 متر هم صدا میره.
من
مثال بزنم، تناسبش مهمه. از 100 اومدیم یه رو 60، یعنی 40% صدا رو ما گوشیم برای کی؟ مواقع غیر از خوندن.
بله.
حالا 60% از این، یعنی 60 متر صدای شما برای اوج و نهایت قدرت صداتون انتخاب میشه. یه جاهایی هم هستش که شما انقدر صداتون رو کم میکنید که ممکنه مثلا تا 7-8 متر بیشتر صداتون نره. 10 متر ما فرض میکنیم، 10 متر بین 60 متر و 10 متر چه عددی به دست میاد؟ حدود 35 متر. شما از اون 100% صداتون 30-40% رو دارید خارج میکنید توی خوندن معمولی. خب این همون سایه میشه، مون تا این سایه در افراد متفاوته. یعنی بعضی ها ممکنه از همون 60 بیان رو 50 کفایت بکنه و از 50 بیان پایین تر کم کم حالت مصنوعی پیدا بکنه و همگان، یعنی شنوندگان، بفهمند که این شخص داره با اندکی از صداش میکنه و لو رفته کارش.
بله.
این میزان کم کردن در افراد متغیره و حتما باید به این موضوع توجه کنن. حالا کی ما اون 60 رو خرج بکنیم؟ اینجا دیگه دو تا وجه داره. پس ما سایه متوسط صدامون میشه اون عدد 40 مثال. یه جاهایی لازم داریم که صدام رو از نظر موسیقایی قوی بکنیم. شما در هر موسیقی در دنیا گوش بکنید یه بخش‌های از ملودی به شدت از نظر حجم صدا کم میشه، اینقدر کم میشه که شنونده گوشش رو تیز میکنه، بعد یه دفعه این صدا زیاد میشه. از اون مثلا 10-60 مال این بازی شماست. مثلا ببینید، همش من این مثال رو میزنم. کم من فئت قلیلت، اینجا باید پایین، غالبت از قبلش بیشتر شد. مثلا اگه بخوایم عدد بدیم میگیم کم من فئت رو عدد 40، قلیله اومده رو 20، غلبت فئت کثیره مثلا رفته رو 50. خب پس این فضا توی این سایه باقی میمونه برای شما. برای چی؟ مانورهاتون. اینجا شنونده کاملا متوجه میشه که قلیله سایه کمرنگی از صداست، ولی با قصد انجام شده، با قصد معنایی. پس ما دو تا قصد دیگه داریم: استفاده از این سایه مشخص شد که پس ما همه صدامون رو بیرون نمیدیم. دوم، چجوری این رو تغییر میدیم و متغیرهاش چیه؟ یکی بحث معنای آیات که میخونیم، یکی خود ملودی خوندن. یعنی مثلا اگر شما این صدا رو فرض کنیم، من یه اذانی رو حالا فرضم میگم که الله اکبر الله اکبر، یه لحظه صدا باز شد، این وجه معنایی نداره، فقط موسیقاییه. یعنی یک صدای ضعیف به تدریج قوی شد و بعد ضعیفتر شد. اشهد ان لا اله الا الله، داره قوی تر میشه. اینجا بحث معنایی ممکن، حالا بعضیا حمله به معنا هم بکنن، میگن نه بعدشون الا الله شد قوی تر شد. من از این نظرش فعلا کاری ندارم، بحث موسیقاییشه. اینجا این ولوم صدا که تغییر میکنه، این سایه اگر تو صدا وجود داشته باشه شما میتونید این کارو بکنید. اگر شما رو ماکسیموم صداتون بخونید، آیا میتونید صداتون رو بیشتر بکنید؟ دیگه نه،
دیگه حد اعلاش رو داریم،
فقط میتونید کمتر بکنید. یعنی شما یه وجه رو از دست دادید، ولی اگر حد وسطی از صدا رو انتخاب کرده باشین، هم میتونید صداتون رو قوی تر کنید و هم ضعیف تر. در معنا هم همین، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. اینجا شدت یه دفعه یه خورده بیشتر میشه و اون حالت به اصطلاح جسم قوی رو برای اون شخص نمایان میکنه.
بله بسیار خوب. در صلواتی استاد عبدالباسط هم این کم و زیاد شدن
خیلی زیاد استفاده بیشترش موسیقاییه.
بله، خیلی با معنا کاری نداره.
استاد عبدالباسط به شدت از این هنر داره استفاده میکنه، ولی چون کسی این هنر رو نمیشناسه، این فن رو در صوت نمیدونه، ممکنه طالبش توجه نکرده باشه. اگر نگاه کنن و دوستان دقت بیشتری داشته باشن به اطلاعات‌های اساتید خوب کشور مصر، این فن رو به زودی شناسایی میکنم و ازش استفاده میکنم.
حالا غیر از استاد عبدالباسط نمونه دیگری که دوستانمون بتونن مراجعه کنن،
تقریبا میتونم بگم هیچ نمونه‌ای نیست که این کار رو نکنه.
یعنی همه دارن این کار رو انجام میدن،
کم و زیاد داره، ولی همه این کار رو انجام میدن. حتی خود افراد به قول معروف غیر آگاه هم این کار رو به نوعی خیلی خفیف انجام میدن، ولی وقتی آگاهانه شد رنگ بیشتری پیدا میکنه این کار و یک حرکت به قول معروف غیر قابل انکار میشه در خوندن و نمیتونید دیگه ترکش بکنید. حتی خیلی وقتا با فاصله گرفتن از میکروفون یه قاری ممکنه این کار رو بکنه.
بله،
اگر حنجره توانایی اینو نداشته باشه که بخواد با سایه صدا این مقدار تفاوت، یعنی از 60 تا 10 رو ایجاد بکنه، بعضی صدا نمیتونن، بعضی صدا این توان براشون وجود نداره. البته چند تا علت داره، یکیش اینه که چون همیشه عادتی هم با همه صداشون بخونن با اون حالت آخرین قدرت، دیگه نمیتونن کمش بکنن. اگه کم کنن دست و پای خوندنشون میلرزه، برای همین تو همون قدرت همیشه باقی میمونن. ولی باید این رو تمرین بکنن و اتفاقا خیلی کمک میکنه به عمر صوت، هم در اون تلاوتی که شما دارید انجام میدید، به جای اینکه سر 10-15 دقیقه صداتون بگیره خسته بشه، علاوه بر اون که اون تلاوتتون میتونه تایم بیشتری داشته باشه بدون خستگی صوت، به جای اینکه 40 سالگی با قرائت قرآن خداحافظی کنید، مثلا 60 سالگی یا 70 سالگی هم امکان خوندن براتون هست.
بسیار عالی. اگر موافق باشید یک فاصله رو از اتاق فرمان بگیرید. جناب استاد ابوالقاسمی، اگر موافق باشید یک سوال دیگر بپرسیم از خدمتتون. شنونده‌ای پرسیدند که با سلام، برای جلوگیری از گرفتگی صدا در تلاوت‌های مجلسی و در مسابقات چیکار باید بکنیم؟
سوال بسیار کلی است، درسته؟
سوال کلیه برای جلوگیری از گرفتگی.
بله.
یعنی اول خودمون با اراده بگیریمش بعد جلوگیری کنیم.
نه دیگه، ما مثلا میخوایم تلاوت کنیم در یک مسابقه ای، میخوایم که صدامون نگیره.
میدونه آها، پس جلوگیری از گرفتگی آخه خیلی حرف منطقی نیست.
مثلا شخصی سابقه ای داشته در این که مثلا در مسابقاتی در تلاوت های مجلسی صداش گرفته، حالا با این سابقه ذهنی میخواد جلوگیری کنه از این که صداش دوباره بگیره در اون تلاوت.
خب اولیش همون بحث سایه است، خوندن با سایه صوت توی تلاوت های مجلسی. برای کسانی که تجربه خوندنشون کمه، یه چیزی به نام استرس وجود داره. این استرس تبعات منفیش خیلی زیاده، اما شما فکر میکنید که فقط نفستون رو کم میکنه. اتفاقا ای کاش نفس رو کم میکرد. استرس اولین کاری که میکنه شما رو از اون نقاطی که نگرانش هستید فراری میده، اون نقاطی که تو پرده‌های صوتی شما ساخته نشده، اون چیزی که دو هفته پیش خدمت دوستان عزیز عرض کردن بوده، تمرین صوت که تمام طبقات صوتی شما باید یک نواخت پرورش پیدا بکنه.
بله.
معمولا تو کشور ما چون همیشه حالا بذارید بگیم دیگه، یه شوخی هم بکنیم، بخون تا آقا بیاد، بخون تا مداح بیاد، قاریای ما همیشه دستخوش این
برنامه بعدی هست،
برنامه بعدی یا قبلیشون هستن، یا مداح زیاد میخونه بعد قاری باید کم بخونه یا مداح داره میاد این باید زودتر سرقلابه که اون میخواد بخونه. حتی خوشبختانه این مشکل داره حل میشه و به تدریج در خیلی از مساجد و مراسمی که در کشور ما اجرا میشه دیگه داره قرائت قرآن جای خودشو پیدا میکنه. حتی من چند روز پیش جایی بودم، قبل از بعد از سخنران تلاوت قرآن رو گذاشته بودن،
بعد مردم هم نشستن گوشی
کردن در بهترین زمانی که دیگه امکان داشت. یعنی این یک نگاه جدیده دیگه. اونجا به من گفتن هر چقدر که دوست داری بخون. اونجا من ترس این رو نداشتم. خدا رو شکر. ازم بزرگ شما که چون اینجوری ما بار اومدیم 7-8 دقیقه‌ای، معمولا برای اینکه قاری از حق خودش دفاع کنه عجله میکنه. یه روز با استاد نوعینه همین بحث رو ما کردیم، گفتش که تو چرا اینقدر عجله میکنی؟ گفتم مگه تو خیالت راحته؟ تو احمد نوعینه معروف جهانی، هر چی بخونی دیگه خوندی، ولی من برای اولین بار اومدم تو این کشور، باید از حیثیت خودم دفاع کنم، به عجله میافتم. دیگه خندید گفت آره، چون واقعا براش مهم نبود که کسی بخواد اونو یا نخواد. من حالا مثلا اومدم تو کشور فلان، دادم قرآن خوندم، مردم میگن به درد نمیخورد، براش مهم نیست، میرم یه جور دیگه میخونم. ولی من این ترس رو داشتم باید کاری بکنم که مثلا اینجا جایگاه یه قاری ایرانی تثبیت بشه. این ترس شما رو به تعجیل میندازه. شما میای تمام اون تیک و خوبایی که بلدی میخوای بخونی، غافل میشی از شروع خوندن، غافل میشی از گرم کردن صدا. این غفلت همیشه تو خوندن شما میشه چی؟ یک شکلی که تبدیل میشه به ملکه. وقتی شد ملکه یعنی عادت، شما معمولا این اتفاق تو خوندنهای جدیتون میفته. زود اوج گرفتن یکی از دلایل گرفتن صداست. اگر این امکان وجود داشته باشه که شما قبل از خوندنتون اگر میخواین 20 دقیقه بخونید، یک ربع با زمزمه های خیلی آروم، نه که احساساتی بشه اونجا باز شروع کنید با یک صدای خیلی زیر شروع کنید، مثل این حالت با این حالت بخونید، مثل سم ببره صدا.
جدا خیلی این کار
خیلی بده. این کار شروع کنید با یک صدای طبیعی خودتون، صداتون رو گرم کردن، همون چیزهایی که دو هفته پیش عرض کردیم، صداتون رو گرم بکنید. دقیقا مثل فوتبال بازی کردنی که یه دفعه یه نفر رو از پای نیمکت ذخیره بلند کنن، بدونن اون وسط، بگن برو گل بزن، صد متر بوده پاش میگیره. برای اینکه این اتفاق نیفته باید حتما دائما کنار زمین چیکار کنه؟
خودشو گرم کنه،
خودشو گرم نگه داره. این یکی از اون راه هاست، یعنی گرم کردن صدا قبلش. دوم اینکه باز بحث روانی پیش میاد، به محض اینکه کوچکترین گرفتگی در صداشون ایجاد میشه، اون رو سعی میکنن با شدت دادن به صدا جبران بکنن، نه با تحمل کردن اون نارسایی که ظرف 2-3 دقیقه ممکنه حل بشه. بلا فاصله اعصابشون به هم میرزه و جالبه که وقتی که اعصاب یه نفر تحت تأثیر یک استرس و یک به اصطلاح حرکت غیر منتظر قرار بگیره، اولین نقطه‌ای که در بدن آسیب می‌بینه تارهای صوتیه. شما دقت کنید یه جایی که هیجان زیادی به شما دست داده برای حرف زدن، صداتون میگیره. و آدمایی که خیلی به قول امروزی‌ها از نظر عصبی راحتن، کمتر صداشون میگیره تا اونایی که عصبانی هستن.
حالا نه در زمینه خوندن، در
نه
هر زمینه
جا. تو همین خیابون تو همین خیابون شخصی مثلا میخواد یه ناحقی در به صدا اتفاق افتاده، میخواد از حقش دفاع بکنه، صداش میگیره چون استرس داره اون لحظه و به شدت عصبانیه. خب این یکی از اون دلایله. حالا اینو چجوری میان جبران میکنن؟ دوستان با فشار آوردن به حنجرشون. مثلا میاد میگه که یا این صدا لرزش داره، برای اینکه اینو بپوشونه میگه یا، به صداش قدرت میخواد بده، این سری صدا رو از پا در میاره. این باز یکی دیگر از اون موارده. نکته بعد این که طبیعیه برای بعضی از سن و سالها، برای بعضی از میزان تجربه ها، یعنی مثلا کسی که یک سال خونده، این طبیعیه که صداش هم بگیره توی خوندن سنگین، چون اون مقدار بار رو کمتر تحمل کرده. ولی بعد از مدتی وقتی یه قاره زیاد خوند، همین شخص بدون اینکه هیچی رو رعایت بکنه، در سال اول سر 6-7 دقیقه صداش میگیره، ولی مثلا بعد چند سال سر 30 دقیقه یه تجربیات خفیف و کوچیکی هم به دست میاره. دوستان عزیز فقط دقت بکنن که با صوت نمیشه با زور برخورد کرد. این خلاصه همه این حرفایی که من زدم. با صوت نمیشه با زور برخورد کرد. به تار صوتی فشار مضاعفی آورد که کنترلش کرد. من این مثال بزنم براتون. همیشه من صوت و هنجره رو به یک بچه شیطون مثال میزنم. یه بچه شیطونی که دائما اگه بغل دست شما توی مجلس نشسته باشه به یه چیزی باید ور بره، یه حرکتی بازی بوشه دیگه، یه دفعه مثلا بلنش الکی بره بیرون بیاد. شما دو راه دارید برای کنترل این بچه. یا بیاین کاملا باش حرف بزنید و کاملا توجیهش کنید که بچه جون اینجا جلسه اینجوریه، این سخنران وقتی داره حرف میزنه تو که بلند میشی میری بیرون، مردم حواسشون پرت میشه. ممکنه بچه 6-7 ساله اینو بفهمه. یه بچه هم نمیفهمه، بازم بلند میشه، شما با چوب میزنید تو سرش میشونش. شما تار صوتیتون همین حالتو داره. وقتی شروع میکنید بخوندن، در اون کسانی که تسلط رو صداشون ندارن یه لرزش هایی هست، یه خروج ها، یعنی یک حرکت های ناهماهنگی انجام میده تار صوت، مثل همون شیطنت اون بچهه. شما دو راه دارید، تربیتش کنید، تحملش کنید تا این 5-6 دقیقه بگذره، یا این 4-5 سال بگذره. این 5-6 دقیقه تو اون تلاوت، این 4-5 سال در عمر تلاوتتون بگذره، صداتون رو بدون فشار آوردن با کنترل کردن و تربیت کردن رشدش بدید. میتونید هم یه چوب بردارید بزنید تو سر حنجره سفتش کنید. عملا اون بچه نشسته تکون نمیخوره، ولی ادب نشده. به محض اینکه شما از مجلس خارجین چوب بردارید، دورم کار خودشون میکنه. اینکه خیلی از افراد میان توی پرده های از صداشون میبینن که اینجا پرش داره، مثلا یا اینجا ناکوکی احساس میکنه، کافیه 5 دقیقه تو همین پرده تحمل بکنه بخونه، به تدریج حل میشه. اگر نه این کار رو میکنه، میگه یا، این حنجره سفت شده، خروجم نداره دیگه، خارج نمیشه، دقیقا مثل چوب زدنه بشه. پس این یکی از اون راهاست که باید تحمل بکنید، با زور نمیشه، باید باش کنار بیایید، بسازینش. تو رو خدا از روز اول نرید از تلاوت های سنگین یه قاری که 40 سال قرآن خونده، 40 سال رو صداش کار کرده، بیایید مثلا تقلید بکنید. شمایی که مثلا 15 سالتونه، شمایی که 20 سالتونه، اصلا شمایی که 30 سالتونه، قیاس اینجوری نکنید، نگید چرا صدای اون اینجوریه، چرا صدای من اینجوریه. این یک مراحل رو طی کرده و شما هم باید طی بکنید. اون یک شبه به اینجا نرسیده. شما این تحمل صوت خیلی مهمه. پس با صوت ما با زور برخورد
نباید بکنیم.
نباید بکنیم.
بسیار عالی. مصباح دوشنبه ها رو میشنوید. بحث پیرامون صوت و لحن در قرائت قرآن کریم. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو قرآن. چند تا سوال پرسیدین که من فکر میکنم الان بخونم اونها رو. خوبه، یه سری کاراست که ما باید در رادیو قرآن انجام بدیم. یکی این که یکی از شنوندهامون سوال کردن که چرا تلاوتهای استاد عبدالفتاح بر روی سایت قرار ندارد، چون ما در روی سایت رادیو قرآن تلاوتهای قرآن بزرگ کشور مصر رو داریم، همچنین قرآن خوب کشورمون. تلاوت استاد عبدالفتاح راست میگن، نداریم تلاوت استاد عبدالفتاح، و انقدر توصیه میکنیم و ارجاع میدیم دوستانمون رو به تلاوت استاد عبدالفتاح، جا داره که انشالله باشه رو سایت. بله. و یکی دیگر از شنونده هامون سوال بسیار خوبی پرسیدن و نکته ای رو اشاره کردن در مورد قدرت صدا. نوشتن که آیا استفاده از فضای دهان برای افزایش قدرت صدا باعث کاهش نفس میگردد؟
اولا باریکلا، خدا پدرت بیاموزی که ما رو هی روز به روز امیدوارتر میکنید و مجبور میکنید که تلاشی بیشتری بکنید در کسب اطلاعات از منابع مختلف. عرضم به حضور شما که اگر فرض بکنیم که یکی از عوامل تشدید صدا خود نفس هست و خروج مقدار بیشتر نفس و به صدا اون هوایی که داخل ریه هست، تقریبا شما جواب رو پیدا کردید. یعنی ما آمدیم از یک تشدید کننده دیگری به جای نفس استفاده کردیم خود به خود. پس ما دیگه اینجا نیازی نداریم که حتما نفس زیادی خرج بکنیم. و اتفاقا کسانی که تشدید کننده های صوتیشون قوی است، مثلا فضای بینی یکی از تشدید کننده هاست، همونی که ما هفته پیش گفتیم رزونانس، جعبه رزونانس، حالا فارسی رو پاس می‌داریم، تشدید کننده های صدا. بله. می‌دونید که اگر شما صدایی که از خود تار صوتی خارج میشه بشنوید خیلی مضحکه، مثل وزوز مگس میمونه فقط.
دقیقاً اون صدایی که از تار خارج میشه.
ولی وقتی که این صدا میاد و توی این فضاهای تشدید کننده ها به اصطلاح تشدید میشه و رنگامیزی میشه، اون موقع شنیدنی میشه. اگر شما یه روز به پزشک حنجره مراجعه کنید، این زبون شما رو میگیره و یه ذره میاره بیرون، میگه بگو ای. وقتی که میگید ای، خودتونم میخندین از این صدا. این صدای خیلی به اصطلاح مضحکیه. صدای خالصی که از تارهای صوتی خارج میشه خیلی مضحکه و این شما هستین که اون صدای مضحک رو روش تسلط دارین. و البته همشو نه، یه بخشیش مثلا حتی جنس استخوان فک شما میتونه روی این صدا تأثیر بذاره، منتها این تأثیرها خیلی کمه. کسی حالا دنبال این نره که مثلا فکشو عوض کنه. مثلا میگن جنسی که شما توی دندون پزشکی براتون استفاده شده، اینا روی صداتون تأثیر میذاره. اینا به هر حال صدا بهشون برخورد میکنه و خارج میشه. این برخوردی که کرد ممکنه که یه تأثیری به ضرالای منفی و مثبت. پس این جعبه های تشدید کننده که خود سینه هست، خود بینی هست، خود فضای دهان هست، اینها اصلا اسمش تشدید کننده است. یعنی شما رو بی‌نیاز می‌کنه از فشار به چی؟
به صدا.
به صدا و به نفستون که بخواین همه این قدرت رو با نفستون اصطلاح ایجاد بکنید. شاید برای اون ابتدای کار، چون من تمام این تمرین‌ها رو به نوعی انجام دادم خودم و می‌دونم نگرانی این شنونده عزیز از چیه. شما وقتی که با یک نوع تمرین جدید آشنا میشید، چون قلق اون کار رو ندارید، ممکنه که انرژی بیشتری مصرف کنید. مثلا یکیش خود نفسه. من یادمه اون اوایل که داشتم رو نفسگیریم کار میکردم که یه مقداری تغییرش بدم، مثلا نفس 40 ثانیه‌ای، من نفس غلطی که باهاش 40 ثانیه میخوندم
از سینه مثلا خارج میشد اون نفس.
بعد میشد 30 ثانیه. یعنی قشنگ 10 ثانیه‌اش از بین میرفت.
در چه شرایطی کم میشد؟
همین فقط چون من نمیدونستم حالا که دارم تغییر میدم حالت نفسگیریمو، به هر حال یه بخشیش هدر میرفت این نفس من، چون با اون شیوه جدید آشنایی نداشتم. بله. برای من ملکه نشده بود، ولی به تدریج حل شد، طوری که تقریبا الان برابری میکنن با هم دیگه، اما تفاوت‌های زیادی دارن. نفسی که به اصطلاح توسط دیافراگم کنترل میشه و خارج میشه، یکی از فوایدش اینه که شما تا آخرین لحظه نفستون یک دسته و یه دفعه هم تموم میشه. یه خاطره بگم خدمتتون.
بله.
من یکی از آیات سوره مبارکه روم رو میخوندم توی محفلی، حالا نمیدونم آیات قبل از سوره روم بود، داشتم میرسیدم به سوره روم یا در خود سوره مبارکه روم، فیها بود آخر اون جایی که باید بمیستم، خالدی نفیها یا خالدن فیها، خوندم طوری که همه فکر کردن من اعرابی خوندم، گفتم خالدین فی، یه نفر از دوستان گفت عدی یا شیخ مثلا، یعنی برگرد اشتباه خوندی، الله یعفیک،
خدا ببخشت.
من برگشتم خوندم، گفتش که عجیبه تو اینجا رو غلط خوندی. گفتم غلط نخوندم، نفسم نرسید. گفتم مگه میشم چنین چیزی؟ یعنی نفس تو به آ نرسید؟ گفتم نه. گفتم چرا از قبلش معلوم نبود؟ اونایی که نفسگیری غلط دارن از 15 ثانیه قبلش شروع میکنه بدنشون به لرزیدن و به این پرش‌های صوتی. این حداقل تفاوت نفسگیری صحیحه. شروع میکنه بدنشون لرزیدن، بعضی هم که مثلا به خاطر اینکه این فشار رو یا تحمل بکنن یا فراموش بکنن، مثلا یه جای پاشون رو چنگ میگیرن. دیدین؟ این صحنه رو خیلی دیدن. مثلا من یه خاطره مامزه این دارم الان اینجا عرض میکنم خدمت شما، که دوستان داشت میخونید پایین شلوارش رو گرفته بود میکشید بالا، فشار رو داشت، یه دفعه دستش در اومد این شلوار، مشتش محکم خود زیر میکروفون، میکروفون رفت رو هوا، اصلا یه چیزی کمدی شد. این فشار و این فشارهای غیر متعارف توی نفسگیری سینه ای اتفاق میفته و شما از 15 یعنی حدود 30% آخر نفس و صداتون دائما داره میلرزه و همه دیگه خلق الله میفهمن که شما کم آوردین. ولی در نفسگیری صحیح اگرچه حتی برابری بکنه و حتی برای بعضی از افراد کمتر بشه، این به طور 100% یک نواخت خارج میشه. این یکی از حسنشه. خب حالا این دوست عزیز ممکنه اومده باشه از فضای دهانش خواسته باشه استفاده کنه برای تشدید صداش، ولی چون قلقش رو بلد نیست نفسش رو بی خودی خرج میکنه، احتمال این هست، ولی قاعدتا نباید به این شکل باشه. و این به اصطلاح تمرینی که خدمت شما عرض میکنم، نمیدونم تو این برنامه تا حالا گفتم این رو یا نه، ما یه تمرینی باید داشته باشیم بدون نفس قرآن خوندن تا میزان خرج کردن هوای داخل ریه‌مون دستمون بیاد، پرت نفس نداشته باشیم.
چطور بدون نفس بخونیم؟
الان بگم همین.
بله بله.
این سوال شماست احتمالاً.
بله سوال من.
شما به عنوان یک شنوندگان عزیز این برنامه در خدمت هستید.
چون ما همیشه برامون این ذهنیت وجود داره که وقتی می‌خوایم بخونیم سینه‌مون میاد بالا، نفس می‌گیریم و بعد شروع می‌کنیم بخوندن.
بله.
حالا بدون نفس اصلا من میشه قرآن خوند؟
خب حالا اجازه بدید من توضیح بدم ببینید که میشه خوند. منتها این رو من بارها امتحان کردم. شما بدون اینکه نفس بگیرید ممکنه بتونید 20 ثانیه بخونید
بدون نفس.
بله، با یک نفسی که توی ریه‌تون هست، توی فضای طبیعی مثلا دهان و ریه شما هست، بعد میایید نفس عمیق میکشید، فکر میکنید که مثلا میتونید 2 دقیقه بخونید، 5 ثانیه 10 ثانیه به این اضافه میشه. اینجا نشون میده که شما نفس که نداشتین، چیز اضافه‌ای نداشتین که این رو بی خودی هدر بدین. ولی وقتی نفس میگیرین چون نمیدونید خوب کنترلش بکنید، بخش زیادی از این رو هدر میدین. این تمرین رو بکنید، کار خیلی سختیه، چون من به هر کسی گفتم عادت نداشته نتونسته روزای اول انجام بده. نفس بگیرین، تخلیه کنید، بعد بخونید. به این شکل قشنگ با حوصله. الان من طوری نفس میگم که صداش رو همه بشنون که مطمئن بشن من این نفس رو خالی کردم. میگم یا ایها لك بربك الكريم الذي خلقك. هیچی نفس من نداشتم. اگر من تونستم با هیچی نفسم این مقدار بخونم، کافی یه ذره دیگه نفس بگیرم بدون اون حالا این کم نفس گرفتنم خودش خیلی محاسن داره. اندازه نفس گرفتن محاسنی داره که زیاد گرفتنش موجب فشار روی حنجره میشه. شما دلیل نداره برای هر قطعه سینتون رو پر بکنید. اگر این فن رو یاد گرفتین، حالا به جای اینکه همه نفس رو خالی بکنید، بخشش رو خالی میکنید.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك.
یه کلمه بهش اضافه شد، یه ذره دیگه کمتر خارج میکنید، یا اصلا از اول بعد از که این کار رو یاد گرفتید کمتر نفس میگیرید. کافی با این مقدار نفس.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك.
یک کلمه اضافه شد. اگر من بیام عجله کنم بگم حالا که این شد فهمیدم، شروع کنم باز همون پرتی رو دارم، این شاید 3-4 ماه زمان ببره که شما یاد بگیرید طوری نفس بگیرید که اضافه نگیرید و اضافه خرجش نکنید. اگر همین کار رو چند ماه انجام بدید، بعد از مدتی میدید که شما با یک نفس خیلی کم دارید طولانی میخونید. اگر نفس گیری نه خرج کردن نفس رو یاد گرفتید، اون موقع اگر نفس زیاد بگیرید و همین جوری خرج بکنید، میتونید 40-50 ثانیه بخونید.
و پس این شیوه بدون نفس قرآن خوندن کمک میکنه که ما مدیریت چگونگی خرج نفس رو یاد بگیریم.
احسن، خدا به شما هم خیر بده. سلامت باشید. این جمله رو به کار بردید، مدیریت مصرف نفس. حالا سال اصلاح رو به مصرف دیگه که شمردید جدا باید اینو واقعا بالاخره ما به قول معروف یک جاهای مختلفی داریم این در این اصلاح الگو، یکیش هم این، حالا شوخی میکنیم ولی کلن اکثر دوستان ما نفسشون رو خوب خرج نمیکنن.
بسیار عالی، متشکرم و ممنونم. سوال بسیار خوبی رو شنیدم و پرسیدن و پاسخ بسیار خوبی رو از جناب شما شنیدیم. با ما همراه باشید. من یک نکته ای رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزمون و اون این که همچون همیشه باز خدمتون اعلام میکنیم که تلاوت‌های خودتون رو به آدرس تهران، خیابان ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه و شریف، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه چهارم، گروه تلاوت و آموزش رادیو قرآن ارسال کنید. تلاوتاتون بر روی یک سی دی ذخیره شده باشه، زمانش حداکثر دیگه 7-8 دقیقه باشه، کیفیت خوب، حتی المقدور در یک جلسه و یا یک محفلی اون تلاوت رو اجرا کرده باشین که حال هوای خوبی هم داشته باشه، برای ما بفرستید. انشالله جناب استاد ابوالقاسمی در مورد تلاوت‌های شما صحبت می‌کنند و نکاتی رو پیرامون تلاوت شما خدمتون ارائه خواهند کرد. یک سوال زیبای دیگر، سوال خوب الحمدلله در برنامه امشب زیاد داریم. چه کنیم که فقط از صدای خام خودمان استفاده نکنیم و چگونه صدای دیگرمان را تقویت کنیم و تمرین کنیم؟
از هم حضور شما که من منظور ایشون رو از صدای دیگر متوجه نمیشم، ولی شاید اون قسمت اول سوال رو پاسخ شما بگیم توی همون یه بخشی از این به اصطلاح گفته بشه. نمیدونم اونا واقعا منظورشون از صدای دیگر چیه، شاید این باشه. ببینید، ما اولا که توی صحبت‌های روزمرمون از صدای خامون استفاده نمی کنیم و به هر حال به نوعی رنگامیزی های خاصی توش داریم. صدای خام مثلا میتونه اون اعلام ساعت تلفن باشه،
ساعت 19:20.
بله، اونم تازه صدای یک انسان بوده، به هر حال یک تنینی داره،
یک رنگی داره،
داره یه مقداری داره. شما قطعا در طول یک روز، حتی در یک دقیقه، ممکنه چندین حالت به صداتون بدید. مثلا ببخشید من از این مثالا میزنم،
میخوام
یه راحت کاملا متوجه بشید. شما در حال خوندن یک شعر عرفانی باشید و یه دفعه مثلا یه اتفاقی بیفته. حالا ما یه خاطره هم بگم. توی یکی جلسات یکی از دوستان داشت میخوند، خیلی هم قشنگ، یک نفس بلندی آخر کلم آیه به تبصرون ختم میشد. این همجوری که چشاشو بسته بود داشت میخوند، با چه لطافت و چه ظرافتی چشاشو که باز کرد، دید یه دونه سوسک داره به طرفش میاد. این اصلا یه نمیست چی کار بکنه، همچین قاطی کرد که خلاصه تبصرون هم تبصرون خوند، تبصرون خوند و بلند شد در رفت، اصلا به هم ریخت. در یک دقیقه اون لطافت صوتی یه دفعه تبدیل به یک نعره فرار شد. خب حالا مثال دیگه میزنم. شما فکر کنید که وقتی واسه خرید رفته باشین، خیلی دارید با مثلا طمأنینه حرف میزنید، یه دفعه مثلا احساس بکنید که مثلا یه حالا یه اتفاق گفته که یه دفعه یک صدای دادی از هنجره شما خارج میشه دیگه. پس شما همیشه رنگ های مختلف بود، اصلا کسی نمیتونه خام حرف بزنه. در خوندن این به نوعی فراموش میشه و با همون صدای صحبت کردن کمرنگتون شروع میکنید به خوندن. من چند تا رنگ رو برای شما معرفی کنم، بعد خود شما ببینید که صداتون چه رنگیه. ما یه رنگی داریم که باهاش دعا میخونیم، رنگ صوت، تنین صوت. یعنی یه رنگی داریم که باهاش جنگ میکنیم، نعره میکشیم. یه رنگ خونسایی داریم که مثلا کنار خیابون تاکسی
بگیرید،
تاکسی سوار میشید باش، مثلا میخوام یه میدون فلان. خب اونجا دیگه توش نمیتونی شما محبت بیاری، چون اگه محبت بیاری راننده تاکسی میگه که پول نداری، باید مفتوح بیاری شما. مثلا شما میگه آه میدان فلان، میگه خب معلومه که پول نداره، داره خواهش میکنه ما مجانی برسونیم میشون. اصلا نباید از این رنگ استفاده کنی. استفاده صحیح از رنگ ها در جای خودش. یه شعر عرفانی رو مثلا بخون، الا یا ایها الساقی. بس صداتو میایی، حالا من صدای خوبی برای گویندگی ندارم، باید بریم یه گوینده حرفه‌ای اینو بخونه تا ببینید که چقدر این تاثیرگذار این رنگ در شنونده. بعد با همین رنگ بریم مثلا خرید کنی، بگی آقا من یک عدد دارم. میگه خب این معنی پول نداره، برو دنبال کنید. یا بری اونجوری که جنگ میخوای بکنی بری خرید کنی، به جای اینکه به چیزی بدن یه مشتم بهت میزنه. پس شما دارین در طول روز از مدل‌ها و رنگ‌های مختلف صداتون استفاده می‌کنید، ولی تو خوندن این موضوع رو فراموش می‌کنید. یکی از اون راهایی که اصلا موضوعی داشته باشین توی خوندنتون به نام رنگ صدا، که اگر دعا می‌خونید صداتون چه رنگیه. دقت بکنید شما همه اینا رو شنیدین، چون این فرهنگ تو کشور ما باب نبود، اصلا کسی اینجوری نگاه نمی‌کرد به صوت، گویا اینا رو نشنیدید. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا. این قالو یه دفعه رنگ صدا عوض شد. قالو ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت. اینجا رنگ صدا عوض میشه، ولی قبلش ولما برزوا لجالوت و جنودهی
حماسیه.
ولی در قالو رنگ چی میشه؟ عوضی میشه، شکسته میشه صدا. اینجا شما این رو شنیدین، بارها شنیدین، ولی بهش توجه نکردید. همونطور که تو شنیدن توجه نکردید، در خوندن هم توجه نمی کنید. حالا من بگم شما چی کار بکنید؟ ایشون سوال کردن که ما چی کار بکنیم که صدامون خام نباشه؟
بله،
فقط توجه کنید، بعد ببینید که شما با کدوم نوع صداتون، با کدوم رنگ صداتون دارید میخونید.
چی توجه کنن استاد؟
به این رنگ صداشون دیگه. احتمالا با همون صدای تاکسی سوار شدنشون ممکنه بعضی بخونن. همونطور که داد میدن میگه میدون فلان، یا دهنشو باز میکنه. این فرم دادن به دهن، چند سال من هنوز جمله بهتر از این پیدا نکردم، ممکنه عوض بکنم این جمله بعد از وقتی چند سال دیگه، ولی فعلا به نظر من آخرین هنر خوندن و به اصطلاح فن خوانندگی فرم باز کردن دهن و رنگ‌آمیزی صوته. بقیه همه تحت و شوهای این یک چیز قرار میگیره.
یک نمونه معرفی کنید که خیلی زیبا دهانشو باز میکنه و رنگ‌آمیزی زیبایی هم از صوتش ارائه میکنه.
ببینید مثلا رنگ‌آمیزی که استاد عبدالباسط در صداش داره در بعضی جاها، فخرج علی قومه من المحراب فأوحى الیهم ان سبحوا بكرة، سوره مریم.
بله.
ببینید چقدر اینجا رنگ‌آمیزی قشنگه. و الهکم اله واحد در سوره مبارکه حج، و بشر المخبتین فکر
کنم. بله، مخبتین.
اون قطعه چقدر این رنگ‌آمیزی قشنگه. در صدای استاد منشاوی رنگ‌آمیزی‌های بسیار زیبایی وجود داره. اصلا این رنگ‌آمیزی‌ها اینا رو قاری کرده. منتها دقیقا شما محصولی داره شما رو جذب میکنه که از اون غافل هستید تو خوندن خودتون. بعد میگید چرا خوندن من زیبا نیست؟ مگه صدای استاد شهاد در رنگ‌آمیزی کم داره تر توسط و علل خصوص بمش که همه عاشق این رنگ‌آمیزی هستن؟ مگه صدای استاد قلوش توی رنگ‌آمیزی این همه رنگ مختلف نداره؟ حتی صدای استاد مصطفی اسماعیل که هر کجای دنیا، من واقعا ناراحت میشم از این که هر کی میخواد یه صدای بدی رو مثال بزنه میره سراغ استاد مصطفی اسماعیل.
بله، میگه مصطفی صدای خوبی نداشت،
مثلا صدا نداشت ولی چون لحن است. تو رو خدای حرفو نزنید، اینجوری نیست. شاید یکی از تنها صداهایی که هفت رنگه به تمام معنا صدای استاد مصطفی اسماعیل، یعنی همه رنگی توش پیدا میشه. رنگ غضب، رنگ خشونت، رنگ جنگ، رنگ لطافت، دعا،
تضرع،
اصلا همه چی تو این صدا. بعضی صداها نمیتونن چند رنگ باشن. مثلا در خود صدای استاد عبدالباسط رنگ‌آمیزی های متفاوتی نیست مثل استاد مصطفی اسماعیل. در صدای استاد منشاوی رنگ‌آمیزی های متفاوت مثل ایشون نیست. خب این بی‌انصافیه که ما همش باز به خاطر نشناختنمون و عدم آگاهیمون در مورد صوت بیاییم هی از استاد مصطفی اسماعیل خرج بکنیم به عنوان صدایی که هیچی نداشته و لحن اون رو نجات داده. اصلا اینجوری نیست. حالا این دوستان باید بینه که با چه رنگی از صداش داره میخونه. شما شروع یکی از تلاوت های استاد منشاوی رو مثلا در نظر بگیرید، شروعش این رنگ‌آمیزی داره میکنه، با صدای حرف زدنش نیست. شما اگه صدای حرف زدنش رو بشنوید که تفاوت میکنه.
شما شنیدین صدای صحبت کردنش؟ بله،
صدای صحبت کردن عبدالباسط بسیار متفاوته با خوندنشه. بسیار. صدای استاد شهاد بسیار متفاوته با خوندنشه.
پس چی کار میکنه موقع خوندن که صدا اونجوری میشه؟
رنگ‌آمیزی
میکنه. رنگ زیبا میشه.
رنگ‌آمیزی میکنه. یعنی تشخیص میده که چه رنگی اینجا میخواد. بعضی از رنگ‌ها معنوی است و بعضیش اصلا موسیقاییه. اصلا خود صدا باید فی نفسه زیبا باشد تا جاذبه ایجاد بکند. این جاذبه ایجاد کردن حالا زوایا و فروع مختلفش در اون معناها مثلا متغیره. خود اصل صدا اگر خارج بشه، حالا تو ترتیل خونی شما دقت کرده باشین، این قاری ها رنگ‌آمیزی ندارن، برای همینم هم جاذبه ای
خیلی نداره.
نداره، باریکلا. استاد منشاوی ولی رنگ‌آمیزی داره. میبینید که یکی از بهترین ترتیل‌های موجود در جهان ترتیل استاد محمد صدیق منشاویه. چرا؟ چون اومده با رنگ‌آمیزی تحقیقش خونده تقریبا. ولی ترتیلی که استاد شهاد ارائه کرد،
استاد مصطفی،
آفرین، دیگه اون رنگ‌آمیزی قرائت تحقیق رو توش ایجاد نکردن و برای همین خیلی، یا حتی استاد عبدالباسط، خیلی شما میبینید که اون نما و اون گیرایی رو نداره.
درسته.
همون صداستا، همون شخصیته، تو همون استودیو هم خونده، ولی چون توجهی به این موضوع نداشته و براش اهمیت خاصی نداشته، اینو بهتره بگم اهمیت نداشته براش، حالا درست و غلطش رو کاری نداریم،
یا همتش بر این نبوده که اینجا رنگ‌آمیزی کنه،
نبوده، اهمیت نداشته براش.
بله.
خاصه که چون فرهنگ ترتیل خونی یک فرهنگی که داره در دنیا عوض میشه، یعنی داره آرایه‌های تحقیق بهش اضافه میشه و مردم هم این رو بیشتر میپسندن، شنوندگان بیشتری رو داره جذب میکنه. ترتیل خشک مصری داره جای خوش میده، ترتیل‌های آرایه‌ای و آرایشی و تزئینی حتی عربستانی که تجویدشون خیلی ضعیفه، وقفوتشون خیلی ضعیفه، خیلی هم تو الهان قوی نیستن.
ولی شاید از مایه های ایرانی در خوندنش استفاده
میکنه، ولی داره جاشو باز میکنه. یکیش همینه، یعنی توی ترتیل مصری ما کمتر رنگ‌آمیزی صوتی داریم، برای همین جاذبه ایجاد نمیکنه. ولی در ترتیل اونها رنگ‌آمیزی صوتی بیشتر شده، ایجاد جاذبه کرده.
بله، خود شما صحبت کردنتون با خوندنتون قدری متفاوته. بله، شاید بیشتر از قدری.
حالا آفرین، خوب شد گفتین. من وقتی که بخوام بخونم باید تقریبا تا 70% صدامو تغییر بدم. این هر چقدر که شما در رنگ‌آمیزی بیشتر تلاش بکنید، یه سری امکانات صوتی رو بین میره.
خیلی از اطرافیان و نزدیکان من گفتن که این صدای آقای ابوالقاسمیه، همون که تلاوتش مثلا دیروز چندی. میگم بله، میگن خیلی متفاوت صحبت کردنشون مثلا با خوندنشون.
بله، من ببینید این رو میدونم خودم که اگر بخوام با صدا رنگ‌آمیزی بخونم خیلی از تحریرامو دست میدم، خیلی از انعطاف‌های صدام کم میشه، نفسم مثلا ممکنه که یه درصدی خیلی کم افت بکنه، ولی ترجیح میدم این رو، اگر نه کسی گوش نمیکنه. حالا من بیام با صدای حقیقی خودم بگم. آخه یه چیزی هم بود، یه نفری گفتش که با صدای مصنوعی باید ما قرآن بخونیم. من گفتم بله، مصنوعی نه از خود مخرج و محل خروج، مصنوعی به معنای این که یک صدایی که شما اون رو میسازید و پردازشش میکنید، بله میشه صدای مصنوعی. صدای طبیعیتون همونه که در حالت بیحسی و بیمیلی باش حرف میزنید، هیچ رنگی نداره، نه عصبانیه، نه هیچ. اگر هم کسی چند دقیقه گوش بکنه خوابش میگیره، متوجه این؟
بله.
این صدا رو ما باید بیاییم بسازیمش، به این معنا مصنوعی باید بخونیم، به این معنایی که رنگ‌آمیزی میکنیم باید مصنوعی بخونیم.
جناب استاد تشکر میکنم از شما، سوالای خوبی امشب شنوندگانمون پرسیدن و پاسخهای خوبی هم از جانب شما شنیدیم. فکر میکنم برنامه خوبی شد، خدا رو شکر. یک بار دیگه اعلام میکنم که شنوندگان عزیزمون تلاوتهای خودشون رو به آدرس تهران، خیابان ولی عصر، جلال الله تعالی فرجه الشریف، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه چهارم، گروه تلاوت و آموزش رادیو قرآن انشاءالله ارسال کنند تا در برنامه مصباح دوشنبه ها جناب استاد ابوالقاسمی درباره تلاوتهای شما انشاءالله صحبت کنند. به اتفاق جناب استاد ابوالقاسمی همه شما عزیزان رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می سپارم. یا علی، التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.